الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته در دنباله مباحث مقدماتی در زمینه اقتصاد تطبیقی یکی از مبحث‌های قابل تأمل و توجه مسئله هدف و وسیله است در سه مکتب متداولی که ما به بحث گرفتیم لیبرالیسم، مارکسیسم و اسلام که در این مکاتب هدف چه چیزیست وسیله چه چیزیست بحث دیگری هم در همین رابطه جالب است که انشاءالله هفته آینده بهش میپردازیم و اون مسئله زیربنا و روبنا و این دو مبحث مقدماتی دیگر هم که تموم شد انشاءالله وارد یک سلسله مباحث مشخصتری خواهیم شد که در زمینه ارزش ها و مسائل دیگر مشخص اقتصادی است اما مبحث امروز ما که در عین جالبی بسیار وسیعه ولی به دلیل وقت کم ما مجبوریم فهرستوار بگذاریم از این مطالب مسئله هدف و وسیله است مطالبی که امروز عرض میکنم کم و بیش مورد اتفاق نظر هست در پیش خود دانشمندان این رشته ها و به طب فقط ما توصیفی میکنیم و عبوری از این مطالب در رابطه با لیبرالیسم اقتصادی قبلا هم صحبت کردیم که اینها بر اساس جهانبینی که داشتن که به عنوان ناتورالیسم یا طبیعت گرایی مطرح شد در درون اون جهان هستیشون عقل رو پیدا کردن فرد بشر فرد انسان و به طب گفتن که خب هدف برای این فرد انسان بهتر بودنشه اون چیزی که در فلسفه شرق ما گفتیم بهش میگن اصالت و لذت یا التذاذ فردی هدف میشود التزاز یعنی چی؟ التزاز یعنی برخورداری از مواهب مادی و معاشی هم از خوراک، پوشاک، مسکن یا بقیه چیزهایی که ما به عنوان معاش و معیشت احتیاج داریم یا احتیاج نداریم چون این نکته هم مهمه و بعدا هم شاید فرصت باشد که بهش برخورد بکنیم خیلی چیزها هم هست که ما احتیاج نداریم ولی وقتی که تولید میشه بایستی که به نوع اینها مصرف بشه اینه که تبلیغات برای مصرف کردن اونها فراهم میشه حالا برخورد خواهیم کرد بشه پس هدف مشخصا میشود التزاز فردی برخورداری از این مواهب کالاها و خدمات و برای اینکه به این هدف رسیده بشه خب باید قدرت پرداخت داشت وسیله باید داشت درآمد باید داشت پس بنابراین وسیله ما میشود درآمد کاری که اقتصاددان میکنن در اینجا اینه که درآمدها زیاد بشه چه کار کنیم که درآمدهای فرد و افراد زیاد بشه راههای مختلف برای درآمد هست که زیاد بشه اینها به صورت بسیار خلاصه من اینجا عرض کردم یکی در داخل که درآمدها رو ما از طریق داخل چیکار کنیم اضافه بشه یکی از طریق خارج کشورهای دیگر تحت عنوان خیلی ساده در داخل استثمار در خارج استعمار و اون چی که میکند در این نظام همین دو تاست استثمار در داخل استعمار در خارج منتها شکلاش چگونه است حالا من عرض میکنم برای اینکه گفتیم درآمد زیاد بشه برای تولید کننده ای این تولید کننده خب قبلا صحبت شد که راه‌های مختلفی داره یه راهش اینه که تولید زیاد بکنه ولی گفتیم که تولید زیادتر و عرضه زیادتر باعث میشه که قیمت ها بیاد پایین و نهایتا درآمدش بیاد پایین. اینه که این راه مطمئنی نیست. مطمئن ترین راه اینه که این دو تا کار بکنه، یکی این که عوامل تولید رو حداقل بهشون بپردازه، به کارگر در اون حداقل معیشت بپردازه و به سایر عوامل، اینو بهش میگن استثمار عوامل تولید. انشاءالله فرصتی خواهد بود در آینده که در زمینه استثمار به صورت فرموله هم بحث خواهیم کرد. حالا موقتا و مقدمتا این مسئله رو ذکر میکنیم. پس یه راه اینه که عوامل تولید رو در حداقل ممکنشون بپردازن. این چیزی بود که تحت عنوان قانون مفرق مزدها هم ازش اسم برده میشه، یعنی مزدها رو انقدر ازش بزنن تا اون حداقلش فراهم بشه که بتونه این کارگر روز دیگه هم استثمار بشه. این یک مسئله. یک طرف دیگه قضیه هم هست، استثمار جامعه به صورت گرون فروختن. این مسئله بود که گفتیم که اسلامش توجه کرد که نمی شود کالایی را یا خدمتی رو بیشتر از اون که ارزش واقعیش هست فروخت، و اگر فروخت یک تولید کننده ای جامعه رو، جامعه مصرف کننده رو استثمار کرده، و اینم یه حالتی از استثماری که وجود داره. به انواع و انهای مختلف سعی می شود که کالاها گرونتر فروخته بشه. حالا راه‌های مختلفش رو می دونید، احتکار، انحصار، کارتل، تراست و غیره، اینها شعوب و شعوب مختلف گرون فروختن و کالای رو بیشتر از اون ارزشی که دارد به مصرف کننده دادنه، همون تفوف ولن لمتففین و انواع احکام که حالا اینها مکانیک های گرون فروشی رو باید از بعضی از بازاری ها پرسید، اینا کار معلم اقتصاد نیست. ولی در هر صورت این یه راهش، استثمار در داخل برای بالا بردن درآمد. یه راه دیگر هم استعمار در خارج. استعمار هم تو که از نظر لغوی به معنی عمران آبادی با اصرار کردن، یه چیزی رو با اصرار عمران آبادی کردن، و تحت این واژه از بعد از جنگ جهانی اول این ابرقدرت ها شروع کردن در کشورهای دیگر که به اصطلاح خودشون اونها کشورهای قمر هستند، اینا خودشون رو خورشید نامیدن، کشورهای دیگر رو قمر به عبارتی، و خودشون رو قیم اونها حساب کردن و گفتن ما مسئولیت آبادانی و عمران این کشورها رو داریم. موضوع رو اگر که از نظر تاریخی بخواهید عرض کنم خدمتتون که بعد از جنگ جهانی اول دو ابرقدرتی که اون زمان سر از جنگ در آوردند، یکی روس بود یکی انگلیس، و این دوتا کشورها رو تقسیم کردن، همونطور که بعد از جنگ جهانی دوم آمریکا و شوروی این کارو کردن. این دوتا خودشون رو دوتا خورشید حساب کردن و بقیه رو ماه و قمر که نصف کردن. یه عده از این قمرها روی یه مدار، یه عده از این قمرها روی مدار دیگه، و الان هم هر حرکتی در سطح بین المللی میشه علی‌رغم تمام این داد بیدادهای ظاهری، قراردادهای متقابل بیور و برگز داخلی اینها با همدیگه دارن. بهترین نمونش هم اون خط تلفنی بین کاخ سفید و کاخ کرملین که هر اشکالی به هم زدن با همدیگه حل و فصلش میکنن. همه این چیزا که در ظاهر میگن در رابطه با البته اونها اختلافات زیاد با هم دارن، ولی در جایی که منافعشون ایجاب میکنه با هم کاملا کنار اومدن. در هر صورت یکی از راه ها این مسئله استعمار بود. منتها شکل های مختلف استعمار در ابعاد مختلفی هست که من فقط به اختصار عرض می کنم که ما متاسفانه توی این مملکت از تمام جنبه های اونها برخوردار شدیم. در رابطه با بعد اقتصادی به صورت مستقیم استعمار شکل اشکال مختلفی رو گرفته. یکیش استشراق بوده، یعنی از طریق شرق شناسی وارد شدن تو این مملکت تحت عنوان مستشرق و منابع این کشور رو و منابع این کشورها رو بردن. ما تمام مستشرقین بدون استثناء اگر لیست و فهرست بکنیم میبینیم همین حالت رو داشتن. برادران شرلی، میلیسپو، دارسی و غیره، اینا همه تحت عنوان مستشرق اومدن تو این مملکت، ولی آخر کار با یه قرارداد اقتصادی رفتن، نفت رو قرارداد بستن، تنباکو رو قرارداد بستن و غیره اینجور. راه دیگری که برای استعمار اقتصادی فراهم کردند مستشاری بوده، یعنی مستشار اقتصادی میفرستادند برای این کشورها که برنامه ریزی بکنند، عمران آبادی بکنند، مشاوره اقتصادی بکنند. ولی تحت این عنوان مشاوره اقتصادی میبینی که منابع این کشور رو تشکیل کردن به جهت خودشون. همین سازمان برنامه که ما توش هستیم این رو شروعش رو تحت اصل چهار بعد از جنگ جهانی دوم کردن، البته به دست یک عده ایرانی، بعضا جاهل بعضا مغرض، و با مشاوره یه سری آمریکایی برپا کردن. شما میدید بعد از اینکه 6 تا برنامه تا قبل از انقلاب 6 تا برنامه 5 ساله، اولش 7 ساله و بقیش 5 ساله برنامه ریزی کردن، وضع این اقتصاد هر روز بدتر از روز قبلش بوده. بی برو برگرد. خب پس به نفع کی تموم شد این برنامه ریزی ها؟ و خود یه جایی یه طنزی هست از اون حاج میرزا قاسی، نخست وزیر اصلاح دوران قاجاریه بوده دیگه، بعد میمدن و همین کارها رو میکردن که هی میمدن مستشارهای اقتصادی و غیره چای آب میزدن، مطابق آب نمیرسیده، پول میگرفتن و میرفتن. بعد ایشون میگفتن حاجی اینجا که آبی نداره برای مملکت، ولی برای ملت دیگه نون داره. همینطوری از این چاها و همه زمین ها همین حالت تنزی رو داشته بدون برو برگرد. این استعمار در بعد اقتصادی بوده به صورت مستقیم، ولی زمینه های دیگر هم بوده استعمار، استعمار فرهنگی، سیاسی و دفاعی، که اونها هم زمینه ساز اقتصادی بوده. در رابطه با استعمار فرهنگی چند وجهش رو من عرض می کنم که به نظر من مهمترینه. یه وجهش میسیونری بوده، یعنی فرستادن یک گروه های به اصطلاح مذهبی برای اشاعه بعضی از ادیان، هم از ادیان حقه یا غیر حقه، مثل مسیحیت و کلمیت یا مثلا آیین بهاییت، و بعدش استفاده های خاص خودشون رو کردن. و ما میبینیم الان در بعد از انقلاب مدارسی که همه شون اگر نگیم قسمت اعظم این مدارس و این آموزشگاه هایی که برای ترویج مسیحیت، برای ترویج کلمیت یا غیره به وجود اومده، حتی اینها رادارها و دستگاه‌های خبردهنده سیاسی نظامی و غیره می‌بودند. اون پدر روحانی، برادر و مادر روحانی که اونجا بودند یه مأمور CIA بوده. ما به مسیحیت احترام می‌ذاریم، بیا برو برگرد، ولی تحت این لوا کار دیگر کردن رو قبول نمی‌کنم. و یا مسئله دیگری که بوده است تحت عنوان فراماسیونری، اون میسیونری بود، فراماسیونری که سابقش رو حتما اطلاع دارید، 3-4 جلد کتابی مرحوم راهین نوشته در این زمینه، که یه تعدادی وطن فروش به عنوان جهان وطن، که یه ایدهی بر خودشون داشتن تحت عنوان جهان وطنی، که هر کجای دنیا بودن منافع خاص خودشون رو تأمین کنن، ولی در عمل اینها زمینه ساز و جاده صاف کن امپریالیسم بودند. که البته ظاهر قضیه هم به این طریق بوده که اینها فکر میکردن یا ادعا میکردن که تمدن فقط از غرب میاد، و به طبع اگر بخواد کشور جهان سوم به اصطلاح اونها متمدن بشود، چیزی نداره جز اینکه به لباس اونها در بیاد. و همین ایده بود که در ایران رضاخان و در ترکیه آتاتورک تعقیب میکردن، و پیشکسوتای فکریش هم مثل تقی‌زاده مثلا تو ایران بودن، که سعی کردن که حتما ظاهرها رو شبیه اونجا بکنن. فکر کردن که مثلا اگر که یه ایرانی پخول که آورد زد حتما متمدن غربی هم میشه. حالا این یه طرف قضیه، طرف دیگر این که آیا تمدن غربی چیزا به درخور و خوبی هست یا نیست، اون خودش مسئله است. این هم یک فراماسیونری. بعد مسئله دیگر که در استعمار وجود داشته است مسئله انتلیکتوالیزمه. انتلیکتوال یعنی روشن فکر. روشن فکر به یه سری میگفتن که بعد از اون قرون وسطا در اروپا یک عده‌ای متفکر دنبال چاره و راه می‌گشتن برای که از اون مشقات و مشکلات مملکت در فرانسه سر در بیارن، و اینها خب خطبایی داشتن، افراد مبارزی داشتند و یواش یواش مثل هر جای دیگه وقتی یه چیزی گل میکنه فوری دکانهای کاذب هم بغلش باز میشه در ممالک به اصطلاح عقب مانده شده و من جمله ایران عقب نگه داشته شده. این حالت بوده یک سری به عنوان روشنفکر با ترجمه کتاب روشنفکر غربی خودشون رو اینها روشنفکر دونستن و مجامعی تشکیل دادن. شما الان هم به کتاب هایی که اکثرا ترجمه شده از برتراند راسل، ژان پل سارتر، آلبرت کامو، نظام جوه دو کاسترو و غیره مراجعه میکنیم اینه که مترجمین اینها خودشون رو تو این جامعه روشنفکر جا زدن و در قبل از انقلاب و حتی در اوایل انقلاب تا یه سال پیش هم اینها شروع میکردن به شیطنت کردن. الان که یه مقداری دستشون رو شده حالا رفتن توی قار و توی سوراخ ها و این ورانور پای منقل و مشکلات رو اونجا حل میکنن. این انتلکتوالیزمه. نوع دیگر استعمار فرهنگی هیپیزم یعنی هیچی و پوچیگری. ما اگر که یادون باشه قسمتی از نسل به اصطلاح جوان ما که در شهرها و به خصوص شهرهای بزرگ بودند با امکاناتی که فراهم می شده اینها به سمت هیچی پوچی می رفتند، یعنی فقط ظواهر فریبنده ای از همین مطامع غربی رو می گرفتند و سرگرم اونها شدند. پیدایش و گشایش کاخهای جوانان، انجمنهای فرهنگی و کانونهای شعر و نمیدونم این حرفا، اینا همش روی همین مسئله بود و این هم این داستان بود در مورد کسانی که به اصطلاح از طریق تحصیلات، یه تعداد دیگه هم که از طریق معمولان مستضعفین رو هم به این طریق میکشیدن معتاد کردن ها، اینها همه رو به عالم حفرت بردن و از واقعیت ها دور نگه داشتن. این هم بحث دیگری از هیپیز. یه بحث دیگری که زمینه‌ساز برای استعمار بوده مسئله سکتوریزمه. سکتوریزم یا تفرقه افکنی، بخش بخش کردن. این رو بعد از تقریبا جنگ جهانی دوم بود انگلستان همین اختلافی که الان به این شدت وجهش بین تشیع و تسنن فراهم شد اونها دامن زدند. اختلاف بود و هست، این بی برو برگرد، ولی به این اندازه که دو نهله اسلامی اینطور به هم دیگر نگاه بکنند که مسلمان به کافر نگاه نمی کنه و غلیظ کردن قضیه و از یک اختلافی که وجود دارد به این شدت اصالت دادن و استفاده سوء کردن، این هیچ چیزی نبوده جز همون برنامه که اونها داشتن انگلیس ها، و در همین رقابت بود که روسیه هم بهائیت رو توی این مملکت درست کرد. بهائیت رو شما بهتر از من میدونید که روسیه درست کرد و سفیر روسیه دو مقاله نوشته در تاس، اون زمان سفیر بوده در ایران و میده که خودش میگه آقای دالگورکی فکر میکنن که ما از قافله تمدن عقب مونده بودیم، دیدیم که خلاصه کلام و پس معرکه و اومدند و سید علی محمدی رو علم کردند و اون برنامه و بقیهش، و چیزی نبود جز اینکه زمین ساز استعمار بشود برای ابرقدرت غرب. و الان هم میبینید که بیشترین جایی که اینها رو به اصطلاح پایگاه میدهد ظاهرن اسرائیل و عملا نیویورک آمریکاست. عملا بیشترین پایگاه و بیشترین نفرات همه اونجا. خب این هم مسائلی در بعد فرهنگی از نقطه نظر استعمار. در بعد سیاسی قضیه هم ما بی‌بهره نبودیم. نظام شاهنشاهی آنچنانی رو به خصوص در این 50 سال اخیر این ابرقدرت ها آوردن، یعنی نظام رضاخانی رو، این نبود که حتی مشروطیت آورد، اون متمم قانون اساسی و علم کردن رضاخان در پرورده ابرقدرت انگلستان بود و الی آخر. و بعد نظام حکومتی اشرافیت آریستوکراسی که یک طبقه تحت عنوان خاندان سلطنتی و خانواده های وابسته به اصطلاح هزار فامیل اینها متفاوت بشن با همه طبقات و همه قشرهای جامعه، و این تفرقه خب مسلما زمینه ساز بود برای اینکه اونها بتوانن بهتر حکومت کنن و بهتر به امیال و نیتهای خودشون برسن. این هم در این زمینه. در بعد دفاعی هم این مسئله رو ما داریم، باز تحت عنوان مستشاری نظامی در تمام زمینه‌های ارتش و امنیت از اونها بود، یعنی ساواک رو اونها طرحش دادن و برنامه‌ریزی کردن، مامورین FBI و CIA اومدن توی مملکت و حتی تا اون آخرین لحظات هم اونها بودن و اونها هدایت میکردن. و بعدش هم مسئله مستشاری های نظامی در ارتش و ژاندارمری که مثلا برای ژاندارمری هنوز هم ساختمونش حتی دیگه خودش نیست، ولی ساختمونش درست روبروی ژاندارمری کل کشور اون طرف خیابون مستشاری نظامی ژاندارمری آمریکا هست، درست همون اون برای خیابون، یعنی فقط فاصله شون یه عرض خیابونه. وجه دیگری که آخرین وحش از استعمار که آخرین حرب هم هست براشون از نظر ظاهری میلیتاریزمه، یعنی قشون کشی لشکر کشی، که اگر اونها موثر نیفتاد یا مفید نبود اونطور که باید شاید اینها مستقیما لشکر کشی بکنن. اون مسئله که آمریکا در ویتنام در کره و غیره انجام داد، منتها اون نوعی میلیتاریزم به اصطلاح کلاسیک هست یه میلیتاریزم قدیمی است، یعنی در اون ویتنام به خصوص پس از اون دستی که ویتنامی ها به آمریکا دادن و لطمات زیادی که آمریکا در اون رابطه دید، نیکسون رئیس جمهور اون موقع آمریکا یک تزی داشت به اسم دکترین نیکسون، به این طریق که دیگه آمریکا مستقیما خودش مداخله اینچنینی نکنه، براش صرف نمیکنه، اینها رو بیاد توسط یک ژاندارم‌های در مناطق مختلف به وجود بیاره و توسط اونها انجام بده. مثلا ایران رو کردن ژاندارم خلیج فارس، این ژاندارم تأکیدش میکردن، با پول این ژاندارم بهش سلاح میدادن، اسلحه ایران با پول ایران با سرباز ایرانی میره در ظفار برای مقام و منافع آمریکا جنگ میکنه علیه برادراش. درست این چیزی بودی که در قبل از انقلاب ما داشتیم دیگه، ارتش قسمتی از ارتش ایران اون موقع در ظفار جنگ میکردن برای آمریکا که بعضیشون حتی بعد از انقلاب برگشتن، یعنی تا اون حد. خب برای کی؟ به ما چه؟ اونجا سلطان قابوس باشد یا نباشد، نبودنش البته به ما مربوطه ولی بودنش به ما مربوط نیست، ولی خب این ارتش با پول ایران با سرباز ایرانی میره اونجا جنگ میکنه. این یکی از مسائلی که داشت. یا الان وقتی که باش روبرو هستیم مثلا عراق، تمام ابرقدرت‌ها و بالاتر از همه در رأس همه آمریکا این وظیفه رو به عهده گرفتن که مستشاری نظامی بکنن، پول بدن، سلاح بدن، و حالا که نیروهای بالفعل به اصطلاح عراق از نظر انسانی هم یکم تکشیده، حتی نیروهای نظامی اردن و غیره رو مراکش الان آوردن طوفان و بعضی از سربازان عربستان سعودی رو که بیان برای منافع آمریکا جنگ کنن. این صدام و صدامی‌ها خیلی اشتباه میکنن، مثل هم اشتباهی که شاه میکرد که فکر میکردن خودشون هستن، اینا آلت فعل هستن و نه فاعل، و این مسئله رو دارن دامن میزدن. و این میلیتاریزم به اصطلاح آخرین وجه فیزیکی و ظاهری استعماره، و آخرین حربه و باطنی استعمار هم همون سکتوریزم تفرقه است. این دو وجه ما چون الان با هر دوتاش روبرو هستیم توجه به اونها رو من تاکید میکنم. مسئله تفرقه و سکتوریزم وجه زمینه ساز استعمار هستش که آخرین حربه شونه، یعنی آخرین حربه که بالاخره بهش دست دراز میکنن، این دو وجه هستش که باید بهش توجه داشت. این در رابطه با استعمار و پیشبرد مطامع لیبرالیسم اقتصادی بود که گفتیم به این وسائل تا حال کش پیدا کرده و آمده. همه این حرف ها به این دلیل هست برای اونها که منافع خودشون رو تأمین کنن. به عبارت دیگر اگر نبود کشورهای زیر سلطه و اگر نبود منافعی که این کشورها دارن بر اونها، حتی یک روز نمیتونستن اقتصادشون ادامه بدن. شما اگر خاطرتون باشه حدود 7 سال پیش که بعضی از کشورهای زیر سلطه انگلستان خارج شدن از زیر سلطنش، میبینی که این کشور که به اصطلاح مادر پیر امپریالیسم هستش 3 روز بیشتر در هفته توانایی ادامه یه حیات اقتصادی نداره، یعنی بعد از هر هفته 3 روز کار بکنن 4 روز دیگه رو باید تعطیل بکنن کارخونه ها و غیره رو اینجوری، و اگر نبود کمک هایی که بهش کردند و میکنند نمیتونه دوام بیاره. و الان هم همینه، چون بعضی میگن آقا علی رغم این ایرادات که میگیرید خب آمریکا که رو پاش داره میچرخه به این اندازه هم رفاه هست و غیره. دو مسئله هست، یکی اینکه اولا رفاه اقتصادی که در داخل آمریکا هست، نه این ما کارگر آمریکا رو زندگیشو با یه کارگر هندی بسنجیم، کارگر آمریکایی با کارفرمای آمریکایی باید سنجید و فاصله طبقاتی رو اونجا باید احساس کرد. یه مسئله در داخلش، در خارج هم اگر نبود منابع، یعنی اون مسئله استثمارش، استعمارش هم همینه. اگر نفت ارزان خاورمیانه نبود، اگر مثل ارزان شیلی نبود، قهوه ارزان برزیل نبود، گندم ارزان کانادا نبود و غیره، می‌دیدیم که آمریکا این ابرقدرت به اصطلاح اقتصادی چه بود. درست؟ و اینها وقتی که آگاه بشن و اگر ملت‌ها آگاه بشن از دادن سواری به اینها شونه خالی بکنن، تکلیف رشد اقتصادی اونها کاملا مشخص میشه. این یه مسئله در مورد آمریکا و به طور کلی لیبرالیسم اقتصادی که در حال حاضر چگونه هدف اقتصادیش که رشد هست تأمین میکنه. میایم در مرحله بعدی سر مارکسیسم. مارکسیسم همونطور که قبلا صحبت شد، جهانبینیش همون عالم ماده بود و در درون عالم ماده انسان رو به عنوان موجود اجتماعی میشناخت و به تن اصالت رو به جای اینکه به فرد بده میداد به جمع و میگفت که وقتی منافع جمع که تأمین شد، منافع فرد در درون این منافع جمع، منافع فرد هم تأمین خواهد شد به اون طریق و به تن هدف رو میذاره التزاز جمعی برخورداری عمومی و برای برخورداری عمومی این معیار رو میدهد که میگه باید کار کرد رشد اقتصادی و تولیدات هرچه بیشتر بشه، منتها این تولیدات با یه فرمولی به صورت عادلانه توزیع بشه. پس اینجا یه فاکتور اضافه میشه، یه عامل اضافه میشه، رشد اقتصادی به اضافه یه توزیع عادلانه. مجموعی این دوتا رو بهش میگن توسعه اجتماعی. پس هدف در مارکسیسم، اقتصادهای مارکسیستی که اصطلاح همش اقتصاد سوسیالیستی، توسعه اجتماعی است، همون چیزی که بهش میگن دیولپمنت، سوشال دیولپمنت. خب حالا این چه اشکالاتی داره؟ اولا اینکه در درون چگونه اینو به وجود میارن. اینها هم باز دو وجه دارن، استثمار استعمار، منتها شکل استثمار استعمار اینجا فرق میکنه. همونطور که هدف به جای التزاز فردی شد التزاز جمعی، استثمار هم از استثمار فردی در میاد، شکلش میشه استثمار عمومی، استعمار هم از استعمار مستقیم و آنچنانی در میاد میشه استعمار جمعی و عمومی. حالا مثال هاشو من عرض میکنم. در داخل چگونه استثمار میکنن عوامل تولید رو؟ خیلی ساده است. شما حساب کنید وقتی در یک کشوری مثال شوروی فقط 10% افراد اصلا شایستگی عضویت در حزب حاکم رو دارن، 10% و در درون این 10% فقط به اشتخاص یه تعداد معینی میتونن از هیئت رئیسه و صدر هیئت رئیسه باشن و فقط اینها هستن که امتیازات مشخصی بر خودشون دارن و بقیه باید کار بکنند. خب میبینید که استثمار در جاش هست، منتها به صورت طبقه عوض شد، به جای کارگر و کارفرما شد یه قشر حکومتی، یه طبقه حکومتی به اصطلاح خودشون اتا و یه طبقه پلوتر. پلوتر یعنی همه کار بکنن برای دفاع. استثمار عمومی یعنی اصلا حتی طبقه هم عوض نشد، شکل طبقه عوض شد، برخلاف اونش که مارکس معتقد بود. به جای اینکه کارگر طبقه کارگری و طبقه کارفرمایی خصوصی باشند، شده یک طبقه کارگری و کارفرمایی عمومی. کارفرما شد عموم و دولت و اون طبقه حاکم، کارگری هم شد همه و اینها همه باید کار بکنند و از هیچ امتیازی که اونها دارند به جز اون حد اقل حیات که بتوانند فردا هم استثمار بشوند برخوردار نیستند. و ما که رفتیم اونجا، یعنی در شوروی و در مسلمان رو دیدیم، به چشم آدم این رو میبینه. یعنی چیزی الان یه دلیل آفتاب آمد دلیل آفتاب، به عینه آدم مشاهده میکنه این حالت رو که چقدر فاصله است. یعنی یه کارگر به هیچ عنوانی، به هیچ عنوانی نمیتونه یه کارگر با زحمت و از طریق مشقت و زحمت بیاد از امتیازاتی که حضرات در هیئت رئیسه و صدر هیئت رئیسه و حزب حاکم دارن برخوردار بشه. هیچ عنوانی، حتی اگر کار بکنه بهش امتیاز هم میدن، میگن آقا اینقدر روبل مال تو گذاشتیم به حسابت، ولی نمیتونه اینها رو به استفاده برسونه، مورد استفاده و تصرف قرار بده، پس به حسابش نوشتن. این یه مسئله در داخل استثمار. در خارج هم استعمار وجود دارد، منتها نوع استعمار اینها یه کمی فرق میکنه. مثلا اگر خاطرتون باشه در ایران قبل از انقلاب رابطه‌ای که با شوروی داشتیم ما به این طریق بود که از اونها یه چیزایی مثل ذوب‌آهن و غیره میگرفتیم، در مقابلش گاز میدادیم. حالا این رو شما مقایسه بکنید با آمریکا که ما یه مقدار ماشین‌آلات میگرفتیم و در مقابلش نفت میدادیم. منتها اینجا چجوری بود؟ اونجا یه واحد پولم بود و تقویم و ارزیابی می‌کردند ولی ظاهر کار بود قیمتا رو هر جوری که اونها میخواستن و کالاها رو هر جوری اونها میخواستن تعیین میکردن. این نبود که ایران نفت رو به هر قیمتی میخواست به اونها بده و هر چی که میخواست بخره، نه. یه مثلا یه خاطرتون باشه، نفت شد 4 برابر، فانتوم ها شد 10 برابر، یعنی از 6 میلیون دلار یا شد 60 میلیون دلار یا یعنی چیزی. ظاهرا ما همه خوشحال که نفتمون شد 4 برابر، خاطرتون هست یه چیزی بود 5 6 سال پیش که نفت شد 4 برابر و شاه هم شد قهرمان این چونه زدن. درست اون چیزی که ما از اونا می‌خریدیم شد 10 برابر. خب حالا بعدن هم این محاسباتش هست که این 4 برابر شدن به نفع ما بود یا به نفع اونها. این یه طرف قضیه. شوروی هم به همین طریق در مورد گاز و معاملاتی که با ایران کرد و با جاهای دیگه که میکنن، من مثال ایران میزنم که مثال مشخص است بر خودمون. ذوب‌آهنی که به ایران دادن تحت هیچ عنوان اقتصادی نیست، ما به حضرت هزینه برای این پرداختیم الان کار میکنه، ولی هرگز این ذوب‌آهن نه اون موقعی که خوب کار میکرده نه حالا که کمی تقلق شده تولیدش کیفیت بین المللی رو نداره. این یک ثانیاً قابل مقایسه و قابل به اصطلاح رقابت در سطح بین المللی نیست. و با آهن که در ایران تولید میشه اون موقع، حالا که الان مسئله حفظ اقتصادی غیره وجود داره، اون موقعش هم که مسئله نبود آهن وارداتی ارزان‌تر بود و کیفیتش بالاتر بود تا این آهن تولید رو به حدی برسونه که قابل استفاده باشه و این اونطوری ندارن. این یک طرف قضیه. بعد گاز رو به چه قیمت می‌خریدن؟ گاز هم به اون ثمن بحث می‌خریدن و موقعی که ایران حکومتش مردمی شد و اسلامی شد و اومد چونه بزنه که آقا اینو به قیمت بین المللی بخرید، نه به قیمت حق، حتی به قیمت بین المللی ما صحبت کردیم، میگم چون قیمت بین المللی تازه خودش فاصله داره با قیمت حق. چیکار کردن؟ گفتن نمیخوان. در چه شرایطی؟ در شرایطی که مملکت به عرض و به این قراردادهاش بسیار احتیاج داشت به نوعی و اینها گربه رفتونه کردن. حالا مقایسه کنیم که اینها که خودشون رو به اصطلاح تقیه 5 اصل علیه لیبرالیسم لینی متعهد میدونن در مقابل کشورهایی که به هر طریقی انقلاب بکنن، ها یه همچین چیزی رو میگن، این تعهدشون رو بر اساس خودشون، ما که مطمئنی که اونها متعهد نیستن، ولی تعهد ادعای خودشون رو اونها عمل کردن یا نکردن و الان چه کار میکنن. این مسئله ایست که در مورد و با جاهای دیگر که بچه بدترش افغانستان رو چه میکنن، در لهستان چه کار میکنن و در چکسلواکی چه کار کردن. این هم استعمار است، منطقه اسم این دیگه امپریالیزم نیست، اسم این هست هژمونیزم. من اینجا نشتم، یعنی غیر از مطامع اقتصادی اینها مسائل سیاسی و ایدئولوژیکی هم براشون مطرحه. یعنی به اون تعبیری که امام گفت، انگلستان از آمریکا بدتر، آمریکا از انگلستان بدتر، شوروی از هر دو بدتره، چون اینها هم مطامع اقتصادی رو دارن و هم مسئله دیگر، یعنی به ایدئولوژی حرفون کار دارن. آمریکا به هر طریقی اگر که اون مصالح و منافع خودش تأمین بشود یه خیلی کار نداره به اون قضیه، ولی اینا کار دارن. اینا به این برای منطقه برمان دشمن شماره یک آمریکاست، برای اینکه خواب حال لده تیغ آمریکا به سمت ما بیشتر بوده، اینها هنوز اون فرصت رو پیدا نکردن. ولی اگر اونها فرصت پیدا بکنند بر اساس قراردادهایی که تیم موبین خودشون با هم دیگه دارن، اینها هم سگه در بدر شغال خواهند بود. یعنی اینطور نیست که خیلی با رضا و رغبت اجازه بدن یک کشوری اسلامی بشود در حالی که سر تا سر مرز جنوبشون یا قسمت اعظم مرز جنوبشون مشترک باشد با مرز شمال این کشور. مجلس خداوند حضرتتون رو لعنت کنه. البته این هم در مورد مسائلی که برای مارکسیسم بود. چند دقیقه بیشتر وقت نیست و اسلام عزیز مطرح در این مقایسه، ما در اسلام هدفمون چیست؟ در اسلام شما بهتر از من میدونید، من فقط امتحان پس میدم در این مقایسه، اقتصاد و معاش بر ما مهم هست ولی به عنوان وسیله و وسیله هم در حد وسیله مهمه، چون گاهی اوقات وسیله رو بعضی ها هدف میکنن. ما بعضی ها از مسلمان ها رو متاسفانه میبینیم که وسیله هدف شده براش، بیش از حد پرداختن به وسیله میشه هدف و او غلطه. وسیله در حد وسیله مهمه. من لا معاش له لا معاد له، پس ما معاد و توحید و رشد انسانی برامون هدفه، ولی معاش به عنوان مقدمه لازم لازمه ولی هدف نیست. پس کجا؟ یعنی در مقایسه با اونها، اونها اصولا معادی ندارند، پس به طبع اصلا مقوله معاد برای اون دو مکتب مطرح نیست. آنچه که مطرح معاش است و معاش هم میشه به طبع هدفش و در درون اون هدف هم برایش وسیله پیدا میکنن. برای ما که حرکتمون دو بُعد دارد، معاد و معاش داریم. معاد هدف است و اقتصاد وسیله است و در یا معاش که علمش اقتصاد نامیده میشه وسیله است و اون هم در حد وسیله و به شرطها و شروطها به صورت اقتصاد همطور که مطلبه عرض شد مسئله مطرح است. نه هر اقتصادی به اون صورت که به هر طریقی استثمار بکنن و استعمار بکنن لا تظلمون و لا تظلمون مطرح است. که اینجا من فقط یه آیه میگم چون دیگه گستاخی در حضور شما بیش از این من صحبت بکنم حق مطلب نزد شما هست. آیه 39 سوره مؤمن این مسئله رو صراحتا میگه انما الحیات الدنیا متاع و ان الاخرته هی دار القرار. پس بنابراین متاع به اصطلاح حیات دنیا معاش متاع هست، در حد متاع هم مهمه. درسته؟ باز آیات دیگری داریم عرض شود که المال و البنون زینتون حیات دنیا هنچه چیزهایی و بعد و البته جای دیگه هم فتنه هست. خوب یعنی اگر که به هدف بشه فتنه میشه، اول زینت هست ولی اگر هدف شد فتنه میشه. من ذهنم مستازید در این زمینه آیات و روایات بسیار زیاد هستش و مسئله بر ما کاملا مشخص هست که اقتصاد مهمه. چون بعضی ها اینو من تأکید میکنم در این رابطه که ما یه مقداری در جاهای دیگر بحث داریم، بعضی ها فکر میکنن اسلام یک دین روحانیت، یک دین ترک دنیا و این حرف ها. ما میدیم که درست نفی شده. به همان روزه که پرداختن بیش از حد به معاش ترد شده، رها کردن اون حد اقل ها هم نفی شده. دین اعتداله، دین اقتصاده. پس این تلقی که در بعضی ها به وجود میاد که اسلام دین روحانیت رها کردن دنیا و اونطور نیست. دنیا مهم هست، در حد وسیله مهم هست، ولی هدف نیست. همه اینها در جهت وقت ما در اینجا به اتمام میرسند و انشاءالله که توفیق باشد برای هفته آینده در زمینه زیربنا و روبنا صحبت بکنیم و این مباحث رو به نوعی تمام کنیم با امید به توفیق در راه انسان شدن و اسلامی عمل کردن. تکبیر.